السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله تبارك وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. موضوع بحثی که این هفته و هفته قبل بود پیرامون ولایت مداری و امتحان سخت مؤمنان در آخر الزمان. حالا من با توجه به که اکثریت دوستان نوجوان هستن سعی میکنم که سطح بحث رو به یه نحوی بگم که عزیزان متوجه مطلب بشن. ببینید دوستان، الان امام زمان کجاست؟ غایبه، درسته؟ رو زمین، آفرین، ولی غایبه، نیست. غیبت یه سنته. این که میگی سنته یعنی چی؟ یعنی که همه انبیا و اولیا این غیبت توشون اتفاق می افتاده، حالا کمتر یا بیشتر یه مدتی رو بین افراد نبوده. اصل غیبت سنته، اما طولانی شدنش سنت نیست. یعنی این که الان 1200 سال ما امام بالای سر ما نیست، این یه مطلب غیر عادیه، عادی نیست. و ما باید فکر کنیم که چگونه اماممون رو بیاریم. ما چیکار باید بکنیم که امام زمان بیاد؟ مشکل کجاست؟ چرا خدا امام زمانش را نمیفرستد؟ با ما که نیاز داریم دیگه، با چه اتفاقی بیفته که خدا دلش رحم بیاد و امامش رو تقدیم ما بکنه؟ این یه مسئله ای که آدم باید روش فکر کنه. از اونور وقتی برمیگردیم میگه خب ما با چیکار کنیم؟ روایات میگن افضل الاعمال افضل العباده انتظار الفرج. ما باید منتظر باشیم. خب آقا ما منتظر نیستیم دیگه، ما چیکار کنیم؟ آقا ما منتظریم. انگار اینجا یه غلطیه، یه اشتباهی داره اتفاق میفته. یعنی ما فکر میکنیم که منتظریم، واقعا منتظر نیستیم. گاهی آدم گمانش اینه که آدم خوبیه ولی خوب نیست. قرآن میگه، قرآن میفرماید یه عده آدم هستن یحسبون انهم یحسنون صنعا، گمان میکنه آدم خوبیه چون میاد هیئت میگه من دیگه خوبم، چون نماز جماعت میاد دیگه ما خوب هستیم دیگه، میخوای چیکار کنی؟ اینا همینا هن. تو زمان غیبت منو یقمو میگیره، حاجی تو فکر میکنی آدم خوبی هستی؟ آردی من آدم خوبی، نگاه کن، نماز جماعتم بودم شب و صبح زور. میگه نه، افضل الاعمال انتظار الفرج. تو خط انتظار چیکار داری میکنی؟ دقیقا همینجاست که از من و شما سوال میشه. یه آیه داریم تو قرآن، آیهش اینه، میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم وقفوهم انهم مسئولون. قرآن میفرماد که اینا رو نگه دارید، یعنی ماها فردا قیامت تو محشر داریم حرکت میکنیم، یه دفعه این ندا میرسه نگهشون دارید، بعد ملائکه نگه میدارن. مثل ران چی دیدید؟ افسر راهنمایی رانندگی، شما داری با سرعت میری، بعد یه دونه علامت میده میگه بیا کنار. قفوهم میگه نگهشون دار، انهم مسئولون، باید پاسخ بدن. بعد نگهت میدارن، میگه خب آقا سوال شما چیه که ما باید پاسخ بدیم؟ اومد از امام صادق سوال کرد، گفت یبن رسول الله، قیامت که قرار از من سوال بشه، آیا سوال از آب غذاست؟ سوال از هوا و دریا و نعمتایی که خدا به ما داده؟ بعد امام صادق علیه السلام فرمود خدا کریمتر است از آن که از این موارد سوال کنه. میدونی سوال قیامت چیه؟ فرمود سوال از ولایت ما اهل بیت. آقا این بحثا شوخی نیست رفقا. تو زمان غیبت که الان من و شما هستیم، امام بالا سرمون نیست، سوالی که باید جواب بدیم اینه که من برای زمین سازی ظهور مهدی فاطمه چه کردم و چه اتفاقی داره رقم میخوره که ما ملت زمین ساز نیستیم. اینجا پای امتحانهای الهی مطرح میشه. انگار ما تو ولایت پذیری هنوز نمره قبولی رو از جانب خداوند نیاوردیم. مثل آدمی که ای رفوزه میشه دوباره میزننش سر جلسه، یعنی دوباره امتحان بده. هی باید اینقدر امتحان بدی تا قبول بشه. ما اومدیم رو دنیا برای امتحان شدن، برای که بیافتیم تو خط عبودیت، بندگی کنیم. الان مصداق اتم بندگی خداوند زمین سازی ظهوره و ما داریم تو این زمینه ای رفوزه میشیم و این ملت میده به ملت بعد، خداوند برشون میداره یه گروه دیگه تا زمانی که ما آماده بشیم. حالا بریم یه برش تاریخی ببینیم تو قرآن کریم این موارد مختلفیه که افراد یا ملت‌ها امتحان میشن با ولایت، بعد نمیتونه، وقتی نمیتونه خداوند غضب میکنه. مثلا یکی از چیزهایی که امتحان میشیم تزویر، فریب دادن توسط کفار، ملا، اونایی که سردمدار کفر هستن اتفاق میفته. اگه بخواد آدم تو امتحان ولایت قبول بشه، در مقابلش باید چی داشته باشه؟ بصیرت داشته باشه، یعنی بتونه رصد کنه اوضاع رو، فریب نخوره. گاهی برخی هستن زود فریب میخورن. ببین همین آیه‌ای که ابتدا خوندم چی میگه؟ میگه ما اراده کردیم منت بگذاریم بر مستضعفان و آنها را امامان روی کره زمین قرار بدیم. اگه من و شما قرار امام بشیم، نباید فریب بخوریم. رهبری که فریب بخوره به درد نمیخوره، رهبری که بشه زود گولش زد به درد نمیخوره، فایده ای نداره. یاران امیرالمومنین تو امتحان ولایت پذیری تو جنگ صفین شکست خوردن. یعنی وقتی قرآن رفت سر نیزه، همین که قرآن رفت سر نیزه و گفتن قرآن حاکم بین ما و شما باشد، گفتن یا علی باید بری تو حکمیت ببینی حرفشون چیه. هرچه علی فرمود اینها نشانه و بهانه بیشنی، قرآن ناطق من هستم، ولی یه عده فریب خوردن، فتنه ایجاد شد، الانشم هست. من میخوام یه نکته ای رو بگم روش تأمل کنی، دوباره برمیگردم به جنگ صفین برمیگردم. رفقا، امام حسین علیه السلام، این نوجوانای گلی که تو مجلس هستن بگن، امام حسین علیه السلام قبل از این که بره کربلا کیو فرستاد کوفه؟ آفرین، مسلم ابن عقیل. سوال دوم، چند نفر با مسلم بیعت کردن؟ چند نفر بودن؟ خیلی. خودتو راحت کردین. خیلی. آره خیلی بودن. 12,000 نامه رفت، 18,000 نفر بیعت کردن. بیعت کردن یعنی چی؟ یعنی گفتن ما تا پای جان هستیم با حسین. مسلم ابن عقیل سفیر امام حسین بود، نائب امام حسین بود که اومد تو کوفه یار جمع کنه، درسته؟ تا امام حسین علیه السلام بیاد. مسلم نماینده خاص امام حسین بود، اما دوروبر مسلم رو خالی کردن، امام حسین شهید شد. امروز تو زمان غیبت نائب امام زمان کیه؟ شما بگید کی میشه؟ رئیسی؟ روحانی که نیست، میدونم. آفرین، لخره گزینه های مختلف رو گفتیم تا رسید، ترسم بگی لاریجانی و برم همه رو بگی. تو زمان غیبت نائب امام زمان ولی فقیه میشه. همانطور که اطاعت از مسلم اطاعت از امام حسینه، اطاعت از رهبری هم اطاعت از امام زمانه. حالا برگردیم تو قضیه صفین، یه عده زیادی فریب خوردن. فتنه های آخر از زمان که پیش میاد، من و شما باید نگاهمون به کلام رهبرمون باشه که نائب امام زمانه، و بتونیم تو این امتحان ولایت پذیری قوی بشیم که خدا استاد این آقا رو برسونه. میدونی چرا امام زمان نمیاد؟ چون اونایی که مدعی ولایت پذیری هستن مثل من، فقط داد میزنیم، حرف میزنیم، پای کار نیستیم. میخوای بگم یه مثال بزنم بعد بگم ما رفوزه شدیم؟ من مثال واقعا یه نفر بخوام جواب بده، چون فرمان رهبری بوده، کی با 5 نفر در مورد اقتصاد مقاومتی حرف زده، صحبت کرده، توضیح داده، تبیین کرده؟ گاهی از اوقات رفقا من فکر میکنم که ما خودمون رو داریم معطل میکنیم، هی میشینیم اینجا از غربت رهبری میگیم، از مظلومیتشون میگیم، مثل افرادی که نشستن فوتبال تماشا میکنن، کاری نمیکنن که، فقط کیف میکنه که رونالدو با بسه ببینیم ماشالله چه گلی زد، دیدی چه گلی زد، ما شدیم مثل تماشاگران دم گودی که نشستن، یه نفر داره این چی اسمش میزنه، بندید چی میزنه؟ میل میزنه، میگی ماشالله خیلی خوبه، میگه آقا بیا پایین، بیا تو هم یه سرشو بگیر، کمک کن. میگه نه من فقط میتونم اینجا تشویق کنم. مدعیان ولایت مداری فعلا تو همین مرحله موندیم، تشویق میکنیم، آقا خیلی راست میگه، آقا خیلی خوب میگه، حضرت آقا، ما والا بلا خودو معطل نکنیم. الان عرض میکنم دیگه، تو باب این که تزویر، چرا ما داریم شکست میخوریم؟ چون من و شمایی که قرار امام مستضعفان بشیم، به رهبری که رهبری مستضعفانه میخواد این پرچم رو بده دست آقا امام زمان، میخواد یه چند تا یار بکشونه به سپاه امام زمان، من و شما نمیای. میگه عمار اقتصادی بابا بلد شو به دیگرانم یاد بده، عمار فرهنگی، عمار سیاسی، یه چند ما دیگه انتخابات، هم میگیم باید مجلس مجلس خوبی باشه، مجلس باید آدم های مؤمن برن. میگم خب حالا شما قراره چیکار بکنیم؟ باید کاری بکنیم. نمیخوای صحبتی کنی، نمیخوای حرفی بزنی. ما صبح کلاس داشتیم دانشگاه، بحثای انقلاب بود، دوستان میدونن گروه معارف انقلاب، و اصلا بحث سر همین مطالب بود، و تو بحث انتخابات و این موارد، حالا یه سری نکاتی با برخی از دوستان مطرح میکردیم، هی میگه انقلاب برای ما چیکار کرده، این نظام برای ما چیکار کرده. گفتم خب آقا این سوالو برعکسش کن، شما برای رساندن انقلاب به آرمانش چیکار کردی؟ شما بیا پایین تو این گود به حرف رهبر گوش بده، میدونی چه اتفاقی داره میفته رفقا؟ اتفاق اینه تو سطح جامعه امامان کفر و زلال هستن، امامان حق اونگونه که باید باشن نیستن. اون وقت لحظه انتخابات این برگه هایی که داره میفته، اون دردی که باید درمان بشه با انتخاب صحیح انتخاب نمیشه. این برگه هایی که داره میفته، هر کدوم از این برگه ها که من میتونستم اثر بگذارم تو نامی نوشته بشه که درد دل رهبر رو کم کنه و کم نکردن، میشن مسئول. وقفوهم انهم مسئولون، یعنی همین، یعنی وقتی رهبری میگه مشارکت گسترده، وقتی میگه انتخاب اصلا، یعنی داره به زبان میزان میگه بگو. میدونید ما چجور رهبر رو هزینه میکنیم؟ چرا رهبر باید هزینه کوتاهی من و شما بشه؟ دقیق به همین دلیل ما به زمان نمیاد. چرا باید بیاد؟ چرا باید خداوند امامشو بفرسته؟ چرا ما نمیتونیم یه انتخابات افرادی رو انتخاب کنیم و مردم رو آگاه کنیم که یه افرادی بیان؟ هی میذاریم دم آخر جنجال، دعوا، فلان. حالا یه دو سه ما مونده، حداقلش اینه دیگه. خانواده من، بستگان من، عمار سیاسی، عمار اقتصادی، این من باید از تزویر خارجشون کنم، فریب نخورن. یه پله بالاتر بیایم، امام حسن مجتبی علیه السلام با امام علی علیه السلام قضیه تزویر شکست خوردن، با امام حسن علیه السلام قضیه زر، پول. یه عده‌ای رو میشه با پول خرید. ما تو مدرسه که بودیم رفقا، گاهی وقتا بین زنگای تفریح دو سه نفر بودن، این گروهایی که تشکیل میشن، دیدید تو زنگای تفریح با هم هستن 4-5 نفر. ما تو ایام دبیرستان خب درس خون بودیم، مثلا یه گروهی ما رو جذب کرده بود، پفک و چیپس و از اینجور چیزایی که میخرن به ما هم میدادن. آقا قربتن الالله میدادن؟ نه، وقت امتحان که مینشستی این دو رو برای ما نشستن که برسون سال دو چی میشه، سال فلان چی میشه. و میدیدیم بابا اون پفک و چیپس و اینا خیلی به خاطر خدا نبوده، اینا حکم علف داشت، به ما میدادن که تو امتحان شیرمونو بدوشن، بعضمون بکشن. خب اگه آدم عاقل باشه این علفه رو پس میزنه دیگه، میگه آقا مثلا نمیخوام. یاران امام حسن مجتبی علیه السلام خریدن. به سوره توبه قرآن میفرماد یه آدمی بود به نام حاتب ابن ابی بلتعه، حاتب با هجیمی. این حاتب گدا گشنه بود، آدم فقیر و بدبخت و بیچاره بود. بعد تا پیامبر می اومد بره مسجد، نگاه کن، می گفت که یا رسول الله دعا کنید خداوند به ما بدهد و من انسان پولداری بشم، کمک می کنم به بقیه. پیامبر وقتی می رسید به حاتب می گفت حاتب، می فرمود حاتب، قلیلون تو عدی شکره خیرون من کثیرن لا تطیقو، کم داشته باش شکرشو به جا بیار، بهتر این که زیاد تو دست و بالت باشه نتونی شکر به جا بیاری. دوباره فرداش میگفت، پس فرداش میگفت. پیامبر یه درهم دو درهم بهش داد، گفت بیا این باشه براش. اینم رفت و یه گوسفندی مثلا خرید و گوسفنداش کم کم زیاد شد. آقایی که سه وعده نماز جماعت میومد، وقتی گوسفنداش زیاد شد دیگه نماز نمیومد، فقط نماز جمعه تا نماز جمعه میومد. گوسفنداش خیلی زیاد شد، از مدینه رفت بیرون، گله‌دار شد، رفت بیرون از مدینه برای چراگاه و فلان. گذشت آیات زکات نازل شد، خب یه تعداد گوسفند زیاد بشه آدم با زکاتشو بده. پیامبر مأموراشو فرستاد گفت برید از این آقای حاتب زکاتشو بگیرید، گوسفند بگیرید، دو تا گوسفند بگیرید، بگید پیامبر. یاران پیامبر سوار بر اسب شدن، اومدن رسیدن به حاتب، گفتن آقای حاتب. بله. گفتن پیامبر فرموده زکات مالت رو بده، دو تا گوسفند بده به پیامبر. گفت زکات؟ گفتن بله زکات، آیات زکات نازل شده، شما باید زکات مالت رو بده. گفت زکات دیگه چیه؟ ما مسلمان شدیم که فدیه ندیم، ما مسلمان شدیم که این پولا ندیم، یعنی چی زکات بدیم؟ گفتن آقای حاتب پیامبر فرموده. گفت برید به پیامبر بگید حاتب گوسفند نمیده. عجب خاطب، پدرت خوب، مادرت خوب، کی این مال و منال رو تونست برای شما فراهم بکنه؟ پیامبر پولشو داد. او نه، تلاش خودم بوده، زحمت خودم بوده. خبر رسید پیامبر، پیامبر فرمود برید بگید خاطب اون دو درهمی که بهت دادیم به ما پس بده. رفتن گفتن حاتب دو درهمو پس بده. دو درهمو که ازش پس گرفتن، برکت از مالش رفت، همینجور مالش کم شد. دوباره برگشت مدینه تو مسجد، یعنی یه دور زد و برگشت. آیه نازل شد، آیه اینه لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین. میگه یه عده از آدم ها هستن، منو میگه مثلا خدایا اگه به من پول زیاد بدی من حتما صدقه میدم، من حتما آدم خوبی میشم، حتما به دیگران کمک میکنم. همین که پول میاد تو دستش یادش میره، بخل میورزد. یه عده قبل انقلاب گد و گشنه بودن، ایش که بهشون محل نمیذاش، تحویلشون نمیره. این انقلاب که اومد بلندشون کرد، هی میگفتن خدایا اگر ما منصبی داشته باشیم، اگر ما جایی برسیم، ما چه میکنیم و چه میکنیم. وقتی رسیدن دیدن که نه بابا عوض شدن، که رفتن که توی امتحان شکست خوردن. و سه زور، ترس، یاران امام حسین علیه السلام اونایی که تو کوفه بودن، یه عبید الله اومد به همه شوره زر و زور و تزویر همیشه بوده. چرا امام زمان نمی آید؟ چون اونایی که باید ولایت پذیریشون رو نسبت به نائب امام زمان اثبات کنن نمی کنن. من و شما رفقا بی یه کاری بکنیم، والا بلا من نمیدونم. الان یه بیانیه صادر کرده رهبری، اسم بیانیه‌اش چیه؟ گام دوم. یه سوال کنم راست جواب میدید دوستان، کیا از اول تا آخرشو خونده؟ یه نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر؟ بقیه دوستان حیف نیست؟ این به حالت یه امره ها، میدونید مثلا این قفوام نامسئولون، این میتونم قسم بخورم والله العلی العظیم، سوال میکنن، این قیامت باشه سوال میکنن. سوالش اینه، میگه شما نسبت به تحقق بیانیه گام دوم چه کردی؟ آبیا جواب بده. یا دقیقا کدوم بیانیه رو میگید؟ ما اول دوم، اولش کی بود که حالا این دومیش باشه؟ میگم بابا تو خیلی پرتی. سال بعدی نمیگه هفت محوری که نائب امام زمان تو اون بیانیه بیان کرد و گفت ما تو این هفت محور باید بریم جلو، شما چیکار کردی؟ این فکر میکنی مثلا ما صرفا تو نماز و روزه و تسبیح دست بگیریم و صلوات، اینا خوبه اینا، ولی کفه. وقتی سقفشو میای تو این لول باید کار کنی. میدونید صلوات فرستادن و روزه گرفتن چون کاری به کسی نداره خیلی خوبه. آه نمازمونو یه گوشه میخونیم، روزمونو میگیریم. اگه مردی بیا تو عرصه امتحان ولایت، الان امتحانش مشخصه، بیانیه گام دوم امتحانه، بسم الله من باید بخونم. من سر کلاس میپرسم گوش اصلا نرسیده به گوشش که آقا اینجور بیانیه ایه. این که رهبری حتی خودش اصرار کرده، با آیت الله شب زنده‌دار فرمودن من نمیگویم، یعنی نسبت به سخنانم خیلی ارجاع نمیدم که حتما برید ببینید، اما نسبت به این بیانیه گام دوم کلمه به کلمش رو با تأنی و تأمل نوشتم به این مضمون. برید بخونید، برید تبیین کنید، گفتمان کنید، جریان بشه. اگه قراره این انقلاب به انقلاب جهانی حضرت حجت وصل بشه، باید این بیانیه روز باشد. این درده منه که دوست دارم بیام برا حسین فاطمه عشق بریزم، ولی تو رکاب نائب امام زمانم حرکت نکنم، چون یه جاش سختی داره یه جاش سختی نداره. عشق ریختن سختی نداره، خوبه، در حالی که اصلا اون عشق ریختن و ابراز محبت مقدمه عمله. حالا اصلا من با این ساختارم یک کمی مشکل دارم، مثلا سخنران، حالا اصلا کار به مبدأ خاصی ندارم، ولی اینکه سخنران یعنی کم 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 اون بعد معرفتی افراد میان، بعد مجلس، گل مجلس که میشه حوزه احساسیش میره جلو. یعنی الان مجالس ما حوزه معرفتیش خیلی ضعیف داره تا حوزه احساسیش، در حالی که تو آیه که ما نسبت به آیه صلوات میگیم بالعکسه، میگه صلوا علی، اول درود بفرستید آماده شه روش و سلمو، حالا که آماده شدی صلوات بفرست و تسلیم محض شو صلوات عنایت کنین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کلامم را جمع کنم، عرضم تمام. این که خدا فرمود و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، و فلسفه آمدن من و شما را عبودیت گفت، و این که با امتحان کردن جوهره عبودیت من و شما را میریزه، اون وقت میرسه میگه کدوم امتحانه سخت‌ترین امتحانه؟ میرسه تو بحث ولایت، میگه ولایت، من با محک ولایت، با تراز و شاغول ولایت، اینی که میذارن کنار دیوار شاغول بهش میگن، آره مثلا میذاره میونه که این دیوار کجه ها؟ الان این شاغوله رو که بخوان کنار ما بذارن ببینیم راستیم یا کجیم چیه؟ الان این بیانیه گام دومه، این الان بذارن کنار آدم بگن خب ببینم تو که خیلی کجی، تو که اصلا افتادی و یکی بلندت کنه بگه آقا این وایسی، وایسا محکم، دو تا کلمه اونجا داره تکرار میشه، جوان جهادی. این جهاد یعنی چی؟ مثل یه کسی که سوار دوچرخه شده و یه نفر دوچرخش رو گرفته و این داره با زور پا میزنه. آدم معمولی نمیتونه سوار این دوچرخه بشه وقتی مانع هست. من یادم یه وقتی میرفتیم کلاسای رزمی، استادمون برده بودمون ده بالا، بعد یه رودخانه ای بود، گفت به من گفت که برو تو این رود وایس. آقا تو رفتی اینقدر این آب سرد بود که پریدم بیرون. گفت نه وایسا، وایسا استقامت کن. این حالت عادی که همه میرن تو آب وای میستن، تو های قراره که قوی بشه پاهات، باید وایس اینجا. جوان جهادی، یه رویه جهادی محکم. اگر میخوایم توی امتحان قبول بشیم باید این آستین رو بزنیم بالا، باید این پاشنه کفش رو بکشیم بیایم تو تشکیلات. بسم الله، هیئت یه تشکیلات خوبیه، میتونه این کار رو انجام بده، چون دوتا بعد داره با هم دیگه، معرفتی احساسی. خداوند انشالله به همه ما توفیق بده از رهروان حقیقی راه حجت ابن الحسن باشیم. عمر ما خدمت به مهدی فاطمه، مرگ ما شهادت در راهشون باشه. شادی روح همه شهدا، امام شهدا، اموات اموات خودتون، صلوات محمدی عنایت بفرمایید. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارت. السلام علی الحسین و علی علی ابن جانه و علا اولاد الحسین و علا اصحاب سلام. امشب بریم در به خانه بیبی دالم زینب کبرا، لحظه ای که بر ابی عبدالله سخت گذشت، لحظه وداع با خواهرشون زینب کبرا بود. دیگه آقا ابی عبدالله آماده ی رفتن به قتلگاه، صدا زد همه زن و بچه ها بیان، فرمود فهذا آخر الاجتماع و قد قرب من کن الافتجا. این آخرین باریه که حسین رو میبینید. زینب زن و بچه ها دور و بر ابی عبدالله حلقه زدن. یکی از جایی که ابی عبدالله عشق ریخ اینجا بود. یه نگاه کرد به زینب، شروع کرد عشق ریختن. اینجا زینب سوال کرد، فرمود یا اخی لمت تبکی، داداش حسین برای چه عشق میریزی؟ ابی عبدالله الحسین علیه السلام فرمود و لمل آبکی و اما قلیل انتو ساقون بهین العدا. فرمود زینبم خواهرم چگونه عشق نریزم در حالی که تو را میبینم که شهر به شهر، برزن به برزن، مقابل چشمان نامهربان اسیر کردن رو زینب عشق میریخ و اشار به یده ای الی صدر را. ابی عبدالله اشاره کرد زینب آرام شد. اما بمیرم عصر روز یازدهم، وقتی کاروان و سرا رو وارد گودی قتلگاه کردند، تا نگاه این زن و بچه ها به بدنهای عریان و پاره پاره شهدا افتاد، خودشون رو از بالای محمل ها به زمین انداختند. هر کسی بدنی رو در آغوش گرفت، دیدن زینب داره دنباله یه بدنی میگرد، یه بدن بی سری. صدا زد انت اخی، آیا تو برادر منی؟ انت ابن امی، لا اله الا الله. یه کاری کرد زینب، راوی میگه دیدم حتی سربازان دشمنم به حال عمه سادات عشق میریز. مگه چه کرد؟ خم شد و لبها رو به رگهای بریده ی قلقوم حسین صلی الله علیه. یا ابا عبدالله، بیشک گدای خانت آقا شبد حسین، هر قطره زود پیش تو دریا شبد حسین. فیض گدای تو را هر کسی نمیرسد، باید که زیر نامش امضا شود. حسین حسین آرام جانم.